بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تبادره. کسی که میخواد مستعلم باشد از طریق تبادر دو جوره. گاهی یک فرد غیر عرب است، او میخواد از طریق تبادر معنا را بفهمد. گاهی نخیر، مستعلم ما اهل لسانه. اگر مستعلم غیر اهل لسانه، رفع دور خیلی روشنه. علم تفسیری این فردی که غیر لسانه متوقف بر تبادره، تبادر هم متوقف بر علم اهل لسانه. پس یک طرف غیر اهل لسانه، کسی که اهل لسان نیست میخواد معنی زیغم را بفهمد. علم تفسیری یک فردی که غیر اهل لسانه متوقف بر تبادر عند اهل لسانه، تبادر هم متوقف بر علم به وضع عند اهل لسان. پس اگر مستعلم ما غیر اهل لسانه، دور اصلا وارد نیست، چون طرفین فرق دارن. این طرف علم تفسیری غیر اهل لسانه، اون طرف علم تفصیلی اهل لسانه یا علم اجمالی اهل لسانه. غالبا دومه خود اهل لسان میخوان با تبادر معنا را بفهمن. فردیست یمنیه، نمیدوند زیغم چیست. کلمه زیغم را میگد، ببیند پیش خودش یا پیش همراهانش چه معنی تبادر میکند. در اینجا گفتم دور علم تفسیری این یمنی متوقف بر تبادر، تبادر هم فرع علم به وضع. در جواب گفتن یک طرف علم تفسیری، اون طرف علم اجمالی. الان میخواد این فردی که یمنی است و 20 ساله هست، میخواد علم تفسیری بر موضوع له پیدا کند. علم تفسیری 20 ساله متوقف بر تبادره، تبادر هم موقوف بر علم به وضع ارتکازیه. کلمه اجمالی که ما میگیم، ذهنتون نرود به علم اجمالی که در علم اصوله. مراد ما از این اجمال همان معنی ارتکازی است. عرض کردیم بچه‌ای که در یک خانواده بزرگ می شود، از پدر مادر لسان یاد می گیرد، می فهمد که این لفظ در مقابل این معنا وضع شده. غایت ما فی الباق، چون عقلانیتش کامل نیست، مطلب را می فهمد، اصطلاح را نمی فهمد که این لفظ بر این معنا وضع شده. ولذا این فرد یمنی در 20 سالگی علم تفسیریش موقوف بر تبادره، تبادر هم موقوف است بر علم به وضعی که در دوران 3 سالگی و 5 سالگی از پدر مادر یاد گرفته. قایت ما فی الباب تفصیلا نمیدونسته. تا اینجا ما گفتیم، تکرار کردیم که اصالت و تأخیری ها هم برسد. یادداشت بفرمید، اسئلتون و اجوبه، اسئلتون و اجوبه، یادداشت کنیم، اسئلتون و اجوبه. با کسلا خوندم دیگه، چون که عرض کردم کس چیه؟ جمع مکسر افعلتون، افعل ثم فعله، ثمت افعال جموع قله اسئله و افئله. السؤال الاول، شش من میخوام امروز به فضل الهی سؤال مطرح کنم، پنج تا را جوابش بر عهده من، یکی بر عهده شما، در شما هم فکر اجتهاد باشه. پنج تا را بنده عرض میکنم، یکی را واگذار بر خود شما، یا فی المجلس بگی یا فردا. از سؤال اول، شاید چهارشنبه گفتیم، ممکنه کسی بگد این بحث شما لغوه، تشخیص موضوع له یک مسئله لغویه. چرا؟ ما نوکر ظاهر هستیم، کلام متکلم در هر چه ظاهر شد ما باید آن را بگیریم، خواه این ظهور معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی. ما کار نداریم با موضوع له و غیر موضوع له. فقیه باید از قرآن کریم و از سنت پیغمبر و ائمه اهل بیت علیهم السلام از ظاهر کلامشون چیزی بفهمد و فتوا بدهد. حالا این ظاهر میخواد حقیقت باشد یا مجاز، موضوع له باشد یا غیر موضوع له. این سؤال اول. می نویسیم الجواب. نخیر، اگر کلام واضح باشد حق با شماست، در اونجا کاری با موضوع له و غیر موضوع له نداریم. اگر واقعا کلام ظهور خوبی دارد، ظهور برای ما حجت، سواء اکانت حقیقتا ام مجازا، موضوع له باشد یا موضوع له نباشد، ظهور حجت. و اما اذا کان الکلام مجملا، در اینجا علم به موضوع له، خبرش را بگو، علم به موضوع له ظهور سازه. انسان وقتی که موضوع له را فهمید، کلام از اجمال میاد بیرون. شما تنها نظرتون به کلام های واضح و آشکاره، میگید در اونجا علم به حقیقت و مجاز به درد نمیخوره، اما گاهی کلام مجمل است، معنایش روشن نیست. برای تبیین این مجمل طرقی هست، یکی از طرق شناسایی موضوع له. شناسایی موضوع له در این صورت ما را به ظهور رهبری میکند و به اصطلاح برای ما ظهور سازه. این سؤال جواب روز چهارشنبه گفته شده بود. از سؤال ثانی، سؤال دوم این است که این تبادری که الان یک فرد یمنی در باله زیغم دارد، ثابت میکند که در قرن پانزدهم زیغم به معنای شیره. مزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاست، هزبر قسمره و زیغم است، بله شیر. ثابت میکند که در قرن پانزدهم زیغم به معنی شیره. این به چه درد میخوره؟ ما باید بدونیم در عصر رسول خدا معنی زیغم یا در عصر صادقین معنی زیغم چیش؟ این هم یه سؤال. مرحوم بفرمایید الجواب. این هم ظاهرن چهارشنبه گفت. الجواب، در اینجا ما میتونیم مشکل رو حل کنیم با کمک اصالت و عدم نقل، با این مسئله را رفع کنیم، اصالت و عدم نقل. ولی اصالت عدم و نقد دو جوره. یکی استصحاب قهقریه، دیگری استصحاب قهقری نیست. کدام از که استصحاب قهقریه و کدام استصحاب قهقری نیست؟ اگر الان بنشینیم از اینجا استصحاب کنیم، بگیم در قرن 15 نقل و انتقالی صورت نگرفته، در 14، در 13، در 12، در 11 همینطورا کمر زمان را بشکافیم بریم عصر رسول خدا، به این میگن استصحاب قهقری. و ظاهراً این استصحاب دلیل نداره. استصحاب در گذشته نیست، استصحاب در آینده است. شما روایات لا تنقض الیقین بالشک را بگیرید. هرگز نمیخواهیم عقب عقب بریم، میخواهیم جلو جلو بریم. صبح دارای وضو بودم، حالا نمیدونم دارای وضو هستم یا نه. گذشته را میکشیم به آینده، نه اینکه آینده را میکشیم میرویم به قلب زمان، زمان را ببریم تا عصر رسول خدا. ولذا استصحاب قهقری به این معنا بی‌معنی است. این روز چهارشنبه گفتیم، اما میتونیم اصالت عدم نقد را به شکل دیگر بگیم که قهقری نباشد. چطور؟ بریم عصر رسول خدا، بگیم در عصر رسول خدا نقلی صورت نگرفته، بعد عصر امیر مؤمنان، بعد عصر حسنین، بعد عصر صادقین، همینطور گذشته را بکشیم بیاریم تا قرن 15. اگر این جورا باشد، این دیگه استصحاب قهقری نیست، این استصحاب عادیه. گذشته را عصر رسول خدا نقلی صورت نگرفته، بلکه یک قرن قبل از رسول خدا نقلی صورت نگرفته. این عدم نقلها را از گذشته بکشیم بیاریم تا زمان خودمون.
لفظ که ثابت نبوده زمان رسول خدا، بله
بله،
لفظ که در زمان رسول خدا ثابت نبوده شما استثاب کنید،
لفظ بوده لفظ زیغم. میدونم زیغم برای لفظی وضع شده، لطف کنید توجه نکردی شما، انگوش رو درد بگذار. یه موقع از حالا میریم زمان رسول خدا، اینا میگن چه قهقری. سب بفرما، این استصحاب نیست، استصحاب رو به گذشته نیست، استصحاب رو به آینده است. یه موقع نه، گذشته را میکشیم، میگیم عصر رسول خدا که پیغمبر متولد شد، نقل و انتقالی در کلمه زیغم رخ نداده، این یقینیه. بعدها احتمال میدیم، میگیم رخ نداده، عصر رسول خدا، عصر امیر مؤمنان، عصر صادقین، میکشیم بیاریم تا حالا، میگیم در لحظ زیغم نقل و انتقالی رخ نداده. لازمه عقلی آن این است که لفظ زیغم به معنای شیر باشد، و الا اگر نقل و انتقالی رخ داده نباید لفظ آن به معنای شیر باشد.
الان از لفظ زیغم شیر تبادر میکنه که الان،
بله،
ما نمیدونیم که زمان رسول خدا همین بوده که باید استثناء الان ثابت شد.
علامه همدانی اشکار را شما تکرار میکنی، اشکار را تکرار میکنی، جواب را توجه نمیفرمایید. اجازه بدید این آقای علامه همدانی ما که منظم درس میگاد، البته گذشته منظم نبوده، بعدها منظم شده، ایشون میفرماید که الان از کلمه زیغم شیر تبادر میکنه. از کجا معلوم که زمان پیغمبرم چنین بوده؟ خب این همان اشکاله. جواب عرض کردم، دو راه داره. گاهی استصحاب قهقره اصالت عدم نقل را از حالا شروع میکنن میرن عصر پیغمبر. این عرض کردیم استصحاب قهقره است. استصحاب در گذشته نیست، استصحاب در آینده است. یه موقع نه از آینده، از گذشته شروع کنیم بیاییم. کلمه زیغم در عصر رسول خدا بر یک معنایی وضع شده، نمیدونیم چه بوده. بالاخره کلمه زیغم کلمه مهملی نبوده. در عصر رسول خدا کلمه زیغم بر یک معنایی وضع شده. والله بالله برب الکعبه کرب الکعبه، کلمه زیغم در عصر رسول خدا بر یک معنا وضع شده. نمیدونیم آیا از رسول خدا، از عصر رسول خدا تا اینجا نقل و انتقالی رخ داده یا نه. میگیم پیغمبر که متولد شده بود رخ نداده بود، بعد کم 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 میگم تا عصر خودمون. لازمه عقلیش چیه؟ این معنای فعلی همان، این معنای فعلی همان معنایی است که در عصر رسول خدا بوده. عرض کردم عدم ازلی نیست، عرض کردم خدمتتون که به اصطلاح تابع وجود موضوع زمان رسول خدا در کلمه زیغم تحولی رخ نداده بود. احتمال میدیم بعدن تحولی رخ داده باشد، استصحاب عدم تحول میکنیم. جا داشت آقایان اشکال دیگری بکنن، بگن این اصل مثبته، این لازمه لازمه عقلیه. عقل میگد اگر از زمان رسول خدا تا حال نقل و انتقالی رخ نداده است، پس کلمه زیغم به معنای شیره. جواب این را آقایان گفتن فرق است بین اصول عملیه و اصول لفظیه. در اصول عملیه لازمه عقلی حجت نیست، اما در اصول لفظیه چون از قبیل امارات لازمه عقلی آن حجته. تم الکلام فی السؤال الثانی و جوابه. سه تا ضرب در میزنیم. از سؤال الثالث، سؤال سوم، لو شککنا. آقا جون بیا این برنگو رو که این برنگو گردن با درد گرفت، این خیلی پایینه. لو شککنا فی ان التبادر من حق النفس لو شككنا ان التبادر من حق النفس او بواسطه القرینه. حالا فرض کنید این آقای یمنی در خانه خود نشسته است، میگد هاذا زیغم، رأیت زیغما، میبیند بر این که شیر تبادر میکند، شک دارد که آیا این تبادر از حق لفظه یا به وسیله قرینه است. همچنین کلمات دیگر، کلمه سعید دیدیم در میان عرب، از سعید که میگن خاک به نظرشون میرسد، تراب، ولی نمیدونیم آیا این از حق لفظه یا به وسیله قرینه است. خاطرتون از عرض کردیم که در تبادر باید از حق لفظ باشد. تعریف تبادر بفرمایید. انسباق المعنا من اللفظ بلا قرینه عند اهل اللسان. حالا از کلمه سعید در میان عرب خاک تبادر میکند، احتمال بدیم این از حق نفس باشه پس حجته، یا از حق نفس نیست بلکه به وسیله قرینه است بشود مجاز. آیا میتونیم در اینجا تمسک کنیم به اصالت و عدم القرینه یا نمیتونیم؟ الجواب، جواب این چیه؟ در اینجا محققین میگن جای اصالت عدم القرینه نیست. چرا؟ جایی به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن که شک در مراد باشد. اگر شک در مراد باشد به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن. مولا فرموده است جئنی به اسد، و من نمیدونم که آیا مرادش حیوان مفترسه یا مرادش رجل شجاعه. اگر شک در مراد باشد در اونجا به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن، میگن حیوان مفترس. اما اگر نه، مراد معلومه، کیفیت اراده مجهوله. مراد معلومه، کیفیت اراده مجهوله. زیغم میدونه مراد شیره، اما نمیدونیم هل هو علا نحو الحقیقه او علا نحو المجاز. کیفیت اراده برای ما مشکوکه که آیا مولا که اراده کرده علا نحو الحقیقه است یا علا نحو المجاز. در اینجا نمیتونیم به اصالت عدم قرینه تمسک کنیم، ثابت کنیم، دوبارش بگیریم، به اصالت عدم قرینه تمسک کنیم، ثابت کنیم انه على نحو الحقیقه. چرا؟ چون اصالت عدم قرینه است اقلائیه. اقلا با حقیقت و مجاز سر و کاری نداره. حقیقت و مجاز سر و کارش با طلاب علوم دینی و علماء ادب. بنابراین اگر اصل عدم قرینه حجته، در جایی که با عقلا همراه باشید. اگر شک در مراد اهلا و سهلا. مولا گفته جئنی به اسد، نمیدونم آیا حیوان مفترس یا رجل شجاع. گم از عدم قرینه میریم از باغ وحش، عرض کنم خدمتون که یه اسدی را همراه با نگهبانان میاریم. اما در جایی که مراد معلومه، میدونیم زیغم یعنی شیر، اما نمیدونیم آیا من حق اللفظ او من القرینه، اینجا جای اصالت عدم قرینه نیست. چرا؟ چون به درد عقلا نمیخوره. شما میخواهید با اصالت عدم القرینه ثابت کنید انه علا نحو الحقیقه، این به درد عقلا نمیخوره. کاربرد اصالت عدم القرینه در جاییست که مراد را برای ما تشخیص بدهد، مراد را از غیر مراد. شما نمیخواهید در اینجا مراد را از غیر مراد جدا کنید، اینجا میخواهید حقیقت را از مجاز جدا کنید. بگید این علا نحو الحقیقه است، لا علا نحو المجاز. این به درد عقلا نمیخوره. این همان بود که اول گفتم چی؟ یستدل به اصالت عدم القرینه عند شک فی المراد، لا عند شک فی کیفیه کیفیت اراده. شما در اینجا نمیخواد مراد را روشن کنید، میخواید نحوه استعمال را روشن کنید. ان الاستعمال على نحو الحقیقه او على نحو المجاز، بگید قرینه نیست پس استعمال على نحو الحقیقه است. این هم سؤال سوم. تا هر سه تا سؤال نوشتیم، اولی چه شد؟ سؤال اول چه شد؟ ما نوکر ظهوریم، موزونه و غیر موزونه به درد ما نمیخوره. در جواب گفتیم چرا؟ وقتی کلام مجمل شد در اونجا به درد ما میخوره. سؤال دوم چه شد؟ بفرمایید سؤال دوم چه شد؟ بله، آیا تبادر در عصر ما کافی هست؟ عرض کردیم اصالت عدم نقل داریم، ولی به شرط اینکه از اینجا نریم به بالا، بلکه از بالا بیاییم پایین. اشکال اینکه اصالت عدم نقل مثبته، عرض کردیم در اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، اما در اصول لفظیه حجت. سؤال سوم، اگر مراد روشنه ولی نمیدونیم من حق لحظه او ببرکت قرینه است، آیا میتونیم اصالت عدم قرینه جاری کنیم؟ گفتیم نه. این ابزار دست کسانی است که مراد را بخوان بفهمن. گفت رأیت اسدا، نمیدونم مراد چیه. اما اونجا که مراد معلومه، حقیقت مجازش برای ما روشن نیست، جای اصالت عدم قرینه نیست. السؤال الرابع، این که شما میگید اگر از لفظ یک معنا تبادر کرد، این نشانه حقیقته. این با مبنای قوم می سازد. قوم آمدن گفتن الحقیقت و استعمال لفظ فی ما وزعله، و المجاز استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. اگر کسی این مبنا را قبول کند، تبادر به دردش می خوره. چرا؟ تبادر ثابت می کند که لفظ در موضوع له به کار رفته، نه در غیر موضعله. اما رو مبنای شما که بنده باشه، که معتقدیم حقیقت و مجاز هر دو استعمال در موضعله، خب دیگه تبادر به چه درد بخوره؟ چون حقیقت و مجاز هر دو استعمال در موضعله، تازه ثابت میکند که این در ماوز اله استعمار شده، ولی روشن نمیکند که این ماوز اله حقیقته یا این ماوز اله مجازه. اگر قائل بشیم به گفتار مشهور، ماشاءالله تبادر مثل ماه، ثابت میکند لفظ در ماوز اله به کار رفته، در غیر ماوز اله به کار نرفته. اما رو مبنای شیخ اصفهانی و حضرت امام اعلی الله مقامهما و حقیر فقیر سراپا تقصیر، که معتقد مستعمل فیه در حقیقت و مجاز یکیه، تازه تبادر ثابت میکند که یک معنا هست. اما این معنا حقیقت یا مجاز، اونه دیگه ثابت نمی کنه. چون حقیقت و مجاز هر دو یه معنی بیشتر ندارن. اگر بگیم حقیقت و مجاز دو معنا دارن، حق با شماست. اما شیخ اصفهانی و حضرت امام گفتن حقیقت و مجاز یه معنی بیشتر ندارن، همین یه معنی را ثابت کرد، به چه درد می خوره؟ الجواب بفرمایید. احسن احسن. نه در اینجا هم اگر معنا را ثابت کرد بلا ادعا میفهمیم حقیقتی، اما اگر معنا را ثابت کرد مع الادعا میفهمیم مجازی. درست است حقیقت و مجاز یک معنی بیش ندارن، اما این یک معنی فرق داره. در حقیقت استعمال لفظ در موضع علیه بلا ادعاء مجاز، استعمال لفظ در موضع علیه مع الادعاء. این آقای یمنی باید ببیند وقتی که گفت رأیت و زیغمن، مخاطب ادعا درش هست یا ادعا درش نیست. اگر بلا ادعاست حقیقته، مع الادعاست مجازه. ضرب در بزنید. السؤال الخامس، سؤال خامس را میخوام واگذار به خود شما کنم. السؤال الخامس، المجاز المشهور ای زن متبادر، المجاز المشهور ای زن متبادر. شما میگید تبادر علامت حقیقت، و حال اینکه مجاز مشهورم تبادر بکنه. مرحوم صاحب معالم چه گفت؟ گفت از کلمه امر استحباب تبادر میکنه. معالم را ملاحظه کنید، میگه در کلمات ائمه ما امر به قدری در مستحبات به کار رفته که معنای حقیقی متروکه، معنای مجازی مشهوره. پس فتبادر سار اعم من الحقیقت و المجاز. چرا؟ مجاز مشهور هم تبادر میکنه. سؤال روشن شد؟ ها؟ الجواب، بریش الجواب. دو ساعت خالی بذارید، شب کفایه را ببینید، حاشیه مشکینی را ببینید، جواب را خودتون بنویسید. اگر نوشتید اهلا و سهلا، اگر ننوشتید فردا ما ناچارم جواب این سؤال بگیم. ولی زشت است که خود شما در نیارید، در کفایه، حاشیه کفایه هست. از سؤال سادس، همیشه آقایان در مقام تدریس کاری کنن که مستمع هم خودش بچوشد، پیرنده محض نباشد بلکه دهنده هم باشد. مستمع را وادار به کار کنید، و الا مانند یک ضبط صوت بنشیند و تحویل بدهد پیش نمیره. باید از استاد مایه بگیرد، خود تلاش کند به مقام بالاتر. ولذا این سؤال پنجم را که جوابش در کفایه و غیر کفایه هست واگذار به شما. الاشکال السادس، اشکال سادس را بگم، اون این است که دوری که در تبادر هست، این دور در شکل اول هم هست. از آدم حادث، از آدم متغیر، و کل متغیر حادث فالآدم حادث. شیخ ابوالخیر با شیخ الرئیس در حمام با هم بودن، گفت جناب شیخ شما اهل برهانید، بله، چند تا قیاس دارید؟ پنج تا. دو تای اول که به درد نمی خورد. کدام؟ یکی عرض کنم شعر، دیگری هم مغالطه. و شعر مغالطه بره کنار. دو تای دیگر میموند جدل، اون به درد اسکات دشمن میخوره. اما خطابه اون دلیل اقناعیه. و چارتر از مسجد بیرون کن. دو تای اول چرا نگفتی؟ مغالطه و شعر، شعر است و مغالطه به درد نمیخوره. دوتای دیگر جدل به درد دشمن میخوره، خطاب هم اقناعی میماند. برهان، برهانم اشکال اربعه داره. اشکال ثلاثه منتج بودنش بستگی بر شکل اول داره. شکل اولا منتج بودنش دوریه. چرا؟ علم تفصیلی به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست و کلیت کبرا هم موقوف بر علم به نتیجه است. علم به اینکه عالم حادثه بستگی بر کلیت کبرا دارد. کل متغیر حادث حتی آدم. و حال اینکه علم به کلیت کبرا متوقف بر علم به نتیجه است. شیخ الرئیس جواب داد، گفت تفاوتش با اجمال و تفصیله. علم تفصیلی به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست. علم به کلیت کبرا موقوف بر علم اجمالی بر نتیجه است. من این را شرح میدهم، همینطوری که آقای حاجی مله هادی سبزواری در منطق شرح داده، من شرح او را میگم. مرحوم سبزواری در منطق چنین میگد، میگه کل انسان حساس، کل انسان حساس، کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، فکل انسان حساس. صغرا ما چشد کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، نتیجه میگیریم فکل انسان حساس. میگد علم تفصیلی بر این که کل انسان حساس متوقف بر کلیت کبراست. کلیت کبرا کدوم؟ کل حیوان حساس. اما کلیت کبرا بستگی دارد که بدونیم انسان بما هو به حیوان حساسه. این از خارج میدونیم، انسان بما هو به حیوان حساسه، این از خارج میدونیم. بلکه میخوام بدونیم انسان به ما و انسانون حساس و بشتات علم داریم. علم تفصیلی به این که کل انسان حساس، این بستگی بر کبرا دارد. کبرا کدوم؟ کل حیوان حساس. اما علم به کبرا لازم نیست که علم متوقف بر نتیجه باشه. این متوقف بر این است که بدونیم الانسان بما هو، بگو الانسان بما هو حیوانون حساس، این از خارج بدونیم. بله، اونی که میخوام ثابت کنیم بگیم انسان بما هو انسانون حساس. پس مجهول ما حساسیت انسان به ما هو انسانانه. اونی که معلومه حساسیت انسان به ما هو حیوانانه. مانع ندارد که انسان بداند انسان من حیث هو به حیوانان حساسون و اما من حیث هو به انسانان ممکنه مجهول باشه. مانع ندارد که حساسیت انسان من جهت مجهول باشه و من جهت معلوم. من حیث انه انسان مجهول است که آیا حساس است یا نه، اما من حیث انه حیوان معلوم است حساسه. مرحوم خواجه، مرحوم سبزواری در منطق صفحه 67 چنین میگد، میگد احکام به عناوینها فرق میکنه. من علم تفصیلی دارم، انسان بما هو حیوان حساس، اما نمیدونم بما هو انسانون حساس اولا. دومی را از اولی میفهمیم. اولی انسان بما هو حیوان حساس، این پل می شود بر اینکه انسانم به ماه و انسانون حساس. داستانی دارد این مسئله. من یک بیان دیگر در رفت دور دارم، غیر از بیانی که مرحوم سبزواری و شیخ الرئیس دارد، من بیان دیگری دارم که انشاءالله فردا